بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. توفیقی هست برای خود بندی که یک دهه مبارک رمضان رو، دهه دوم رو، انشالله خدمت شما بزرگواران باشیم سر سفره معارف اهل بیت علیهم السلام در این ماهی که بسترش خیلی آماده است، دلها خیلی آماده هستش، انشالله بتونیم بهرمند بشیم و بتونیم تا آخر ماه آدم دیگری بشیم. به خدا قسم، یک دارم قسم میخورم تو ماه مبارک رمضان، چون اعتقاد دارم، به خدا قسم، آدم تو همین فرصت باقی مونده از ماه مبارک رمضان رو میتونه خودش رو کاملا عوض بکنه و این آدم دیگری بشه و تمام توشه خودش از ابدیت و آخرت رو برداره. تو همین فرصت باقی مونده، انقدر لطف و رحمت خدا زیاد هست و بهانه ها برای دستگیری زیاد هست که همین فرصت کافی هستش که اگر کسی همتی بکنه، بخواد، واقعا بخواد، میتونه از پروردگار عالم بگیره. انشالله که توفیق داشته باشیم، به خصوص که شبهای قدر در پیشه و شبهایی که هر کدومش به اندازه یک عمر، یعنی اگر هر کدوم از این شبها فضیلت خودش رو داره، حالا فرصتی نیست راجع به شبهای قدر صحبت کردن، ولی اگر فرصتی بود عرض میکنم که هر سه شبش، در این حال که به ما گفتن یکی شب قدره، ولی اینجوری نیست که دوتاش پوچ باشه، این شکلی نیست که ما فکر کنیم این سه تا شب مثلا یکیش خورده به هدف، اون دوتا دیگهش پوچه. نه خیر، تو بعضی از روایات اومده که هر سه شب مدخلیت داره، مثلا شب 19 هم شب تقدیره، شب 21 هم شب تحکیمه، شب 23 هم شب امضاه. ببینید هر سه شب مدخلیت داره، یعنی در واقع برای اینکه اون امضای الهی در شب 23 هم صورت بگیره، اون دو شب قبل یه حالت مقدماتی داره، مثل مراحل صدور حکم تو دادگاه ها. مراحل صدور حکم رو دیدید؟ قاضی اول که پرونده رو بررسی میکنه یه حکمی تو ذهن شکل میگیره، این مرحله اولیه بررسی، یه حکمی تو ذهن شکل میگیره. مرحله دومش اینه که حکم میکنه، بعد احیانا شاید یه اعتراضی بخوره، میره تو دیوان عالی و بعد تو دادگاه تجدید نظر، اونجا اون حکم نهایی صادر میشه که دیگه ردخور نداره. ببینید سه مرحله شد دیگه، مراحل تا اون آخرین مرحله حکم که دیگه قابل تجدید نظر نیست. تو روایات ما هستش که اون سه شب 19 و 21 و 23 مراحل اون صدور حکم نهایی و تقدیر اصلی فرده، مراحل صدور حکم نهایی. لذا به هر حال یه همچین شبهایی در پیش هستش، یه همچین مراحلی رو آدم در پیش داره که بعضی ها یک سال منتظر بودن و خودشون رو آماده می کردن. حالا با همین چند روزه هم خدا به هر حال می تونه عنایت بکنه، آدم یه لایه ها و مراتبی از این شبها رو دریافت بکنه. من اجازه می خواهم حالا به همین مقداری که امشب فرصت دارم یه مقدمه ای رو به عنوان یه مدخل و ورودی بس خدمت شما عرض بکنم. اگر حالا ما صلاح دیدیم و دوستان به هر حال مطلب خاص دیگری مطرح نکردن، ما همین رو ادامه میدیم، اگر نه حالا یه موضوع دیگری رو. به نظر میاد که حالا این موضوعی که خدمتتون عرض خواهم کرد قابل استفاده انشالله باشه به فضل خداوند متعال. ببینید همه ما میدونیم که پروردگار عالم بی نهایت دانا هست، بی نهایت دارا هست، بی نهایت توانا هست، بی نهایت مهربان هست و بی نهایت بخشنده است. این پنج تا صفت خدا رو در نظر بگیرید و تقاضا میکنم این پنج تا صفت خدا، حالا ما کاری نداریم به هزار اسم و صفت خدا، اونو کاری نداریم، این پنج تا رو در نظر بگیرید، خیلی تو زندگیتون میتونه مؤثر باشه، خیلی در این که آدم توکل به خدا بکنه در سختی ها میتونه مؤثر باشه، خیلی در این که آدم ناراضی نباشه از خدا میتونه مؤثر باشه، درگیر نشه با خدا، این پنج صفت رو اگه آدم در نظر بگیره خیلی میتونه مؤثر باشه. اون پنج صفت اینه. ببینید همه ما جزء به هر حال اعتقاداتمون این هست که خدایی که داره تو این عالم مدیریت میکنه بی نهایت دانا هست، عالمه، همه این نیازها رو میدونه. خدایی که یک ملکول تو این عالم جابجا نمیشه مگر اینکه میدونه، یک برگ از درخت نمیفته و ما تسقط من ورقه الا يعلمها مگر اینکه میدونه. بنابراین هیچ نیازی تو این عالم نیست که از خداوند متعال مخفی و پنهان باشه. و این خدای بی نهایت دانا، بی نهایت دارا هم هست. خزائن آسمان و زمین دست اوست دیگه، بی نهایت داراست. هر چی به کسی یا به همه کسان تو این عالم ببخشه از دارایی خدا که چیزی کم نمیشه. که تو همین دعای افتتاحی که از امام زمان علیه السلام رسیده و شبهای ماه مبارک رمضان، البته هر وقتی میشه خون بهترین وقت شبهای ماه مبارک رمضانه، یه تعبیری هست: ولا تزیده کثرت العطاء الا جودم و کرما. هر چی خدا میبخشه بخششش بیشتر میشه، از خزانش کم نمیشه، برخلاف دیگران که چه بسا ممکن ازشون کم بیاد، از خدا نه کم نمیاد، هر چی ببخشه بیشتر میشه. ولا تزیده کثرت العطاء الا جودم و کرما، کثرت و کثرت بخشش جود و کرمشو بیشتر میکنه. اگر از اول تا آخر آفرینش به تمام انسان‌ها تو طول تاریخ از ابتدا تا صبح قیامت به همه انسان‌ها خدا اون مقداری از لطف و رحمتش رو بده که به پیغمبر اکرم داده، از خدا هیچ کم نیست. اتفاقا خدا همینو میخواد، اتفاقا خدا همینو میخواد که انسان‌ها انقدر ظرفیت داشته باشن زیرا ازش بگیرن. پس بی نهایت دارا هم هست. این خدای بی نهایت دانا و دارا بی نهایت توانا هم هست. هیچ کسی نمیتونه جلوشو بگیره، عاجزش بکنه. اگه بخواد ببخشه به کسی، کسی نمیتونه جلوشو بگیره. این خدایی که این سه صفتو داره، دانا، دارا، توانا، بی نهایت مهربان هم هست. هیچ کینه ای ازت نداره. ما خدا رو با خودمون مقایسه نکنیم که اگه کسی یه مقدار سلاممونو شل جواب داد بخوایم تلافی کنیم. خیلی از اشتباهات ما اینست که خدا رو با خودمون مقایسه میکنی، با حالات خودمون مقایسه میکنی. این نیست. تا میتونی پاک بکن اون چیزی که ذهنیتی که آدم خدا رو با خودش مقایسه میکن. پروردگار عالم کینه نداره از کسی. خداوند متعال دنبال بهانه میگرده برای اینکه ببخشه. خدا مچگیری نمیکنه، دستگیری میکنه، مچگیری نمیکنه. بعضی از ماها ممکنه دنبال یه عیبی تو کسی بگردیم که به موقع مچشو بگیریم، به موقع مثلا بهش تیکه بندازیم، به موقع بزنیم بهش زمین، بگیم تو دیگه حرف نزن، من تو رو میشناسم کیه. خدایی که ما رو کاملا میشناسه کیه اتفاقا اینجوری نیست، میگرده دنبال خوبیات، همونو بهانه میکنه که بیشتر بهت بده. توی نقلی هست که حضرت یوسف اون موقعی که دیگه رسیده بود مثلا به عنوان عزیز مصر شده بود و بزرگی شده بود، بالای اون محل اقامتش ایستاده بود اون ایوان و داشت بیرون رو نگاه میکرد، دید یه جوان کهنه پوشی داره مثلا فرض کنید کنار کوچه داره میره، لباس مندرسی داشت. جبرئیل همونجا کنار هست یوسف نازل شد، گفت یا یوسف میشناسی این کیه؟ این جوان رو میشناسی کیه؟ حضرت یوسف گفت نه. گفت این جوان همونی هستش که وقتی که زلیخا تو کاخش دنبال تو دوید که تو رو بگیره و به هر حال از پشت گرفت لباس تو پاره کرد و همون موقع در که باز شد عزیز مصر اومد، شوهر زلیخا. یه مرتبه یه صحنه اینجوری، وقت زلیخا فوری گفتش که یوسف به من قصد خیانت داشت برای اینکه خودش رو تبرئه کنه. بعد تو گفتی نه من مقصر نبودم، ولی خب گیر افتاده بودی دیگه، اون زن عزیز مصر بود، جور نبود که حرف یه غلام رو مثلا بخرن. یه بچه قنداقی بود اونجا که به اذن خدا به حرف در اومد که تو قرآنم هست، شهد شاهدان، شهادت داد، گفتش که اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده معلومه که یوسف قصد خیانت داشته، اگر از پشت پاره شده معلومه که دنبالش کردن، یه کسی دیگه دنبال او بوده و میخواسته او رو بگیره، یوسف صادق کاری نکرده. یه استدلال خیلی قوی از زبان یه بچه قنداقی.
و تو اونجا تبرئه شدی، تو اونجا خلاص شدی. یوسف یادت اون صحنه رو از یوسف گفت بله. گفت اون بچه‌ای که شهادت داد این جوونی است که الان داره تو کوچه میره و لباس کهنه و مندرستنشه، این همون بچه هست. حضرت یوسف فوری گفت برید بیاریدش، به این خدمتکاراش گفت برید بیارید این جوون رو. وقتی که این جوون رو آوردن حسابی بهش رسید، لباسهای خیلی فاخری بهش داد و بعدش هم گفت هر ماه یه مقرری و یه حقوقی براش قرار بدن، چون به هر حال فقیر بود دیگه. تو مملکت یه کسی که ولی خدا هست قرار نیستش که یه فقیر اینجوری باشه. حالا یوسف پیدا کرده اینو، یه آدم صادقی که کمک به حقم کرده بوده، حضرت یوسف ماهیانه براش یه حقوقی هم قرار داد. حضرت جبرئیل تبسم کرد، حالا الان جاش نیست، تو بعضی از روایات خنده ملائکه گفته شده که توی جاهایی میخندن. حضرت جبرئیل تبسم کرد، خندید. حضرت یوسف گفت خندت برای چی بود؟ کم چون بهش رسیدم خندیدی؟ جبرئیل گفت نه، من خندم از این بود که یک بنده خدایی مثل تو، بالاخره بنده خدا هستی، اینقدر لطف کردی به کسی که یک بار شهادت داد به حق و خدای ارحم الراحمین به بنده هاش که هر روز میگن اشهد ان لا اله الا الله چه میکنه؟ خدا با این بنده هاش که هر روز شهادت میدن به وحدانیت خدا چه میخواد بکنه؟ تویی که یوسف بودی اینجوری کردی، یک بار شهادت داد دیگه، ولی این بنده ها هر روز دارن میگن خدای ما تو رو قبولت داریم، اشهد ان لا اله الا الله، ما قبولت داریم، نماز میخونن، سرشون رو فرود میارن، خدا با اینا میخواد چی کار بکنه و چی بهشون بده؟ ببینید یه همچین خدای اینجوری است که بی نهایت مهربانه، کینه ای از کسی نداره، و این خدایی که این چهار صفت رو داره بی نهایت بخشنده هم هست، بی نهایت بخشنده و جواد بخل نداره. کسایی هستن ثروت دارن ولی بی ترسن بدن، اما خدا اینجوری نیست که بترسه بده. خب ببینید یه همچین خدایی هست که تو این عالم داره مدیریت میکنه و بالا سر ما هستش، این صفات رو داره. منتها برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، سوال مهم اینه، بله خدا همه این چیزها رو داره، بی نهایت ها رو داره، اما سوال مهم اینه که ما سهممون از اون بی نهایت خدا چقدره؟ ما چقدر میتونیم بگیریم؟ بله خدا بی نهایت داره، ولی ما چقدر میتونیم بگیریم؟ سهم ما چقدره از اون کرم خدا، از اون بی نهایت های خدا؟ جواب این استش که سهم هر کسی به اندازه ظرفیت خودشه، به اندازه ظرف خودشه دیگه، بیشتر از ظرف ما که بهمون نمیشه بدن، ظرفت اینه، بیشتر از این جا نمیگیری. هر کسی ظرفش به هر مقدار باشه بهش میدن. شما قرآن رو ببینید، یه تعبیری داره قرآن، انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، خدا آبی از آسمان فرستاد، وقتی بارون میاد رو ببینید یه اقیانوس آب بالا سر ماست، اما شما یه موقع یه ظرف کوچکی میبرید زیر این آب باران، بنزه همون ظرف میگیره، یه موقع یه استخر میره زیر آب باران، بنزه استخر، یه موقع یه دریا میره زیر آب باران، بنزه دریا میگیره، یه موقع هم یه ظرف وارونه است، چپس اصلا هیچی نمیگیر، تقصیر اون آب نیست، اون داره میده به همه، او که بخل نداره داره میده. ظرف ها هست که حد گرفتن هاش رو تعیین میکنه. اگه ما یه جایی از یه چیزی محرومیم، محرومیت ما به خاطر محدودیت ماست، تو خود ما محدودیم. تعبیر قرآن اینه، انزل من السماء ما انفصالت اودیتون به قدرها، خدا رحمتی از آسمان فرستاد، هر ظرفی بنزه خودش میگیره، هر ظرفی بنزه خودش میگیره. شما ببینید یه بچه کوچک، یه بچه مثلا شما 4-5 ساله، وقتی میاد پول از شما میخواد، پدر عاقل و حکیم یا مادری که به هر حال عاقل هست اینجوری نیست که دست تو کیفش بکنه یه چنگ پول بهش بده، این مادر حساب میکنه یا این پدر حساب میکنه که این عقلش چقدر میرسه، این چقدر خرج داره، این چقدر لیاقت خرج کردن داره یا احیانا هدر دادن، همه اینا رو حساب میکنه میده. و خدایی که حکیمه حساب نمیکنه، حساب کردن خدا همون تقدیر خداست، این که میگیم خدا مقدر میکنه، تقدیر یعنی حساب کردن خدا، یعنی حساب بکنه ظرفیت‌ها چقده، بنزی ظرفیتت بهت میدن، تو ظرفیتتو بزرگ بکن ببین خدا اگه بهت نداد، تو ظرفیتتو بزرگتر بکن ببین خدا اگه کم گذاشت برات. بعضیا ظرفیتشون کمه، تا یه چیزی گیرشون میاد چپ میکنن، خراب میکنن، تا یه زیبایی گیرشون میاد، ببینید ظرفیت‌ها رو ببینید، تا یه زیبایی خدا بهشون میده، تا یه ثروت بهشون میده، تا یه آبرو بهشون میده، تا یه موقعیت بهشون میده، یه شهرت، یه مقام بهشون میده، خودشون رو گم میکنن. خدا میگه بابا تو ظرفیت نداری که، من بیشتر بدم خودت خراب میشی، من بیشتر بدم خودت خراب میشی. خدا رحمت کنه، یه استادی بود در قوم، خیلی حرفه، البته مثالش خیلی عامیانه است ولی خیلی مثال قشنگی بود، میگه گاهی موقع‌ها اختیار یه توالت رو به کسی میدن خودشو گم بکنه، اختیار یه توالت رو. بعد وقت مثال میزد، میگه این توالت هایی که بین راه تو جاده ها هست که یکی هم میشینه مثلا دمش پول خورد میگیره، گاهی موقع میبینی این همونی که اختیار توالت رو بهش دادن شروع میکنه همونجا قلدری کردن، آها این کارو بکن، اون کارو بکن، اون آفتابه رو بزن اونجا، اونو چرا اینجوری کردی؟ بابا چه خبرتی؟ یا توالتو بهت دادن دیگه اینجوری. بعد ایشون میگفت، میگفت بعضیا اینچنینه که اگر بهشون، حالا همین فردی که توالت بهش داده شده، اگر بهش شهر مصر داده بشه میشه فرعون، منتها مصرش فعلا همین توالت هست، کوچیکه. مصر بعضیا همینه، کوچیک هستش، و الا فرعونشو دارن، آب ندیدن ولی شناگر قابلی هستن. گفت بعضی خودشون رو گم بکنن. خب یه واقعیتی هستش، یه شخصیست به نام ثعلبه بن حاتب در زمان پیغمبر، این تو سفینه البحار مرحوم محدث قمی نقل کرده، انقدر اومد به پیغمبر اصرار کرد یا رسول الله دعا کن خدا به ما ثروت بده. پیغمبر هی میگفتش که ثعلبه همونی که داری به نفعته، دینت آخرتت باهاش محفوظه، همون بسته، منزی کفاف داری دیگه. گفت نه یا رسول الله. انقدر اومد اصرار کرد، پیغمبر اکرم فرمود خدای ثعلبه اون چی که میخواد بهش بده. اتفاقا زد و یه ارث هنگفتی بهش رسید، یه ارثی بهش رسید، اینم گوسفند و شتر و اینجور چیزا دام گرفت و بعد از یه مدتی خیلی تعدادشون زیاد شد، طوری که دیگه تو مدینه نمیتونست بمونه، رفت بیرون مدینه اطراف، یه مرتعی گرفت، ولی خب چون دیگه سرش شلوغ شده بود به نماز پیغمبر دیگه نمیرسید، یکی در میون میومد، بعد از یه مدتی یه ماه یه مرتبه میومد، بعد از یه مدتی هم دیگه اصلا نیومد، دیگه نماز پیغمبر رو دیگه نمیومد. وقت جمع‌آوری زکات شد، پیغمبر اکرم مامورینش رو فرستاد که زکات جمع‌آوری بکنن، از جمله از کسانی که زکات بهشون تعلق میگرفت همین ثعلبه بود. مأمورین پیغمبر رفتن سراغش گفتن که زکات باید بدی، هم دام داری هم کشاورزی داری، نه زکات بهشون تعلق میگیره، حق فقرا. گفت زکات؟ مگه ما یهودیه ایم که جزیه بدیم؟ گفتن بابا زکات غیر از جزیه است، اون یه حرف دیگری است، قرآن این همه توصیه کرده، این همه تأکید کرده بر زکات، باید زکات بدی. گفت این حرفا نیست، ما با زحمت اینا رو گیر آوردیم، بی خودی مفت نمیدیم. نداد زکات. مأمورین پیغمبر اومدن گفتن یا رسول الله ثعلبه زکات نمیده. پیغمبر سه بار فرمود ویلون لثعلبه، ویلون لث، وای بر او، وای بر او. من بهش گفتم تو خودتو گم میکنی، من بهش گفتم همونی که داری به نفعته باهاش بساز. بعضیا ظرفیتش رو ندارن. حالا اینو میگذارید پیش یه مورد دیگری، من میخوام ظرفیت رو ببینید چقدر مهمه که از طرف ما باید ظرفیت نشون داده بشه. یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من اسم اعظم خدا رو میخوام ازتون که به هم یاد بدید. خب همه شما کما بیش میدونید اسم اعظم خدا که اگر کسی داشته باشه مستجاب و دعوه هستش و خیلی لطف خدا شاملشه. اسم اعظم یه اسم و یه لفظ نیست که آدم رو زبون جاری بکنه کن فیکون بکنه، یه مقامه، یه مرتبه است که از جهت روحی باید برسه بهش، صرف یه لفظ نیست. گفت آقا من اسم اعظم خدا رو میخوام. امام صادق علیه السلام فرمود من ازت یه چیزی میخوام، برو انجام بده بعد بیا ببینم چی میشه. گفت آقا چی کار بکنم؟ حضرت فرمود برو سر فلان پل اونجا بشین، هر چی دیدی بیا به من گزارش بده. این بنده خدا رفت کنار همون پل نشست، یه مقدار که نشست دید یه پیرمردی از صحرا از بیابون داره میاد، یه پشت هیزومم رو دوششه، آروم آروم داره میاد از روی این پل رد میشه، پل واریکی هم بود. بعد از چند لحظه دید یه جوان سوار اسب به تاخت داره از بیابون میاد، اونم بخواد بیاد از این پل رد بشه. خب این پیرمرد جلوشه دیگه، باید آروم بره که این پیرمرد جلو بره تا رد. چون پل کوچیک بود به اندازه این که از کنارش رد بشه نبود. این جوان اومد دید این آروم آروم داره رد میشه، دو سه تا تازیانه به پشت این رو همون هیزوما زد، گفت یالا برو دیگه. بعدش هم پاشو از رکاب در آورد، محکم زد به پشت این پیرمرد، با صورت رفت رو زمین این پیرمرد و تمام هیزوماش ریخ. این جوون هم یه هی زد به اسبش، پرید از روی این پیرمرد و رفت. این بنده خدایی که اونجا نشسته بود تمام صحنه رو دید. این پیرمرد بلند شد، آروم آروم همه هیزوماشو جمع کرد، دو مرتبه بس رو پشتش گذاشت و رفت. اومد خدمت امام صادق علیه السلام. امام فرمود تا چی دیدی؟ گفت یه ظلم آشکار دیدم، یه ظلم فاحش دیدم. جوون پررو، خب این پیرمرد بنده خدا تندتر از این نمیتونه بره. این اومد این همچی ظلمی بهش کرد و بعدش هم پاشو در آورد، محکم بهش زد و رفت. امام صادق علیه السلام فرمود تو اگه اونجا اسم اعظم میداشتی چی کار میکردی؟ گفت اگه من اونجا اسم اعظم میداشتم این جوون رو تنبیه سختش میکردم، خیلی بدم اومد ازش، این جوون رو تنبیه سختی میکردم. امام صادق فرمود اون پیرمرد از دوستان ما بود، اسم اعظم داشت. اون پیرمرد از دوستان ما بود، اسم اعظم داشت، منتها انقدرم ظرفیتش رو داشت که به خاطر یه کسی که یه حالا نفهمی کرده در حد شخص او، زمین و زمان رو به هم دیگه ندوزه. حالا در حد یه چیزی نفهمیده، یه چیزی به او گفته دیگه، قرار نیستش که حالا اسم اعظم و خدا رو اینجا به کار ببره و اینو بالا پایینش بکنه. حضرت فرمود پس ظرفیتش رو باید داشته باشی. اونی که میخواد اسم اعظم گیر بیاره ظرفیتش هم باید داشته باشی که کجا خرجش کنه، کجا به کارش ببره. بنابراین باز من عرض میکنم اگر ما یه جاهایی محرومیم، محرومیت ما به خاطر محدودیت ماست، ولی خدا همون خداییست که بی نهایت ها پیششه، همون خداییست که هیچ کم ازش نمیاد تو دادن. همین الان، همین الان علم بی نهایت خدا آماده است، علم بی نهایت، رزق بی نهایت خدا آماده است، شفای بی نهایت خدا آماده است برای هر مریضی، هدایت بی نهایت خدا آماده است، بی نهایت ها الان آماده است. پس چرا آدم نمیگیره؟ یکی از چیزایی که ظرف آدم رو بزرگ میکنه میدونید چیه؟ ظرف آدم بزرگ بشه خیلی خوش به حالش میشه دیگه. یکی از چیزایی که ظرف آدم رو بزرگ میکنه این هستش که آدم اون داده های خدا رو ببینه. اونایی که خدا بهت داده رو ببین تا خدا بیشتر بهت بده. منی که اون داده ها رو نمیبینم، خروار خروار داده های خدا رو نمیبینم، به صرف اینکه یکی چیز یه چیز به من نداده اونو میبینم و گیر میدم به خدا و باش اعتراض میکنم و سر جنگ دارم، خب چه لیاقتی دارم که خدا بهم چیز بده؟ خدا میگه بابا من خروار خروار بهت دادم نمیبینی. ببینید منی که شاکر این همه داده های خدا نیستم، یه چیزی رو که بهم نداده، گاهی موقع بعضی هستن یه حاجت دارن گیر میدن به خدا و بعدم درگیر میشن و بعدم قهر میکنن با خدا. خب خدا میگه بابا مگه این همه که بهت دادم و دیدی، قدردانی کردی؟ شما نگاه کن معده رو ببینید، تو معده آدم وقتی که غذا بریزه تو معده، این معده اگه هنوز هضم نکرده باشه اون غذا رو، هی بخوای غذا رو غذا بریزی هی زیاد بکنی، بیچاره میشه اون معده، سوء هاضمه میگیره، درسته؟ باید هضمش بکنه وقت غذای دیگه بره روش. خدا میگه من اونایی که بهت دادم و هضمش بکن، شکرشو به جا بیار، اون وقت من بیشتر بهت میدم، و الا بیچاره خودت بیچاره میشه من بیشتر بهت بدم، وبال گردنت میشه، روز قیامت نمیتونی جوابشو بدی، از سر لطف بهت نمیدم. فکر نکنیم خدا به کسی یه موقع یه چیزی نمیده، اتفاقا گاهی موقع اون ندادنهاشو اگه آدم پشت پرده رو بدونه چی میگه، خدای ممنونتم که ندادی، ممنونتم که ندادی. یعنی یه کسی رفته بود دیوونه خونه، هم رفتی به سری بزنه ببینی حال مثلا مجانین چجوری هست، دیدی یه دیوونه یه جا نشسته، آروم آروم با خودش میگه مریم مریم. این مریم مریم میگه. پرسید از اون کارکنایی که مثلا تو تیمارستان و آسایشگاه بودن، گفت این بنده خدا برای چی اینجوری میگه؟ گفتش که این عاشق یه دختر خانومی بوده به نام مریم، بهش ندادن، این اینجوری شد و دیگه زده به کلش آوردیمش تیمارستان. مریم مریم میگه. این همجور که داشت میگشت رسید به یه دیوونهی که زنجیری بسته بودنش محکم. دیگه دیوونه زنجیری رو با چشم دید، دیدی محکم میزنه رو پاش، میگه مریم مریم. بهش گفتن این که، پرسید از بقیه که این دیگه چشه؟ گفتن همون مریمی که به اون اولی نداده بودن به این دومی دادن، مریمی که به اون نداده بودن به این دادن، اینجوری شده. هر دادنی اینجوری نیست که به نفع آدم باشه، از این مریم مریم ها سر آدم میاد. هر دادنی به نفع نیست و هر ندادنی اینجور نیست که به ضرر باشه. گاهی ما خدا نمیده، اتفاقا لطف داره که بهت نمیده. خب وقت ببینید، من گاهی موقع اون یه چیزی رو که خدا بهم نداده باهاش درگیر میشم، خدا میگه بابا هزاران که بهت دادم و ببین هضمش بکن، من بیشتر بهت میدم. این روایتو خیلی گوش بدید، خیلی قشنگه. یکی رفت خدمت امام رضا علیه السلام، گفت آقا من فقیر هستم، مشکل مالی دارم، زن و بچه‌ام گرسنه هستن، یه کمکی بکنید. یه سینی انگور جلو امام رضا بود، حضرت یه شاخه انگور برداشت بهش تعارف کرد. این بنده خدا گفت انگور چه به کارم میاد، شکم زن و بچه‌ام گشنه است، انگور چه به کارم میاد. این انگور رو گذاشت، حالا یا خودش تو سینی گذاشت و حضرت داد، حضرت گذاشت. حضرت چی نگفت، یه چند لحظه گذشت، یکی دیگه وارد شد و سلام علیکی کرد و خیلی گرم و با محبت گفت دلم براتون تنگ شده بود، اومده بودم شما رو ببینم. حضرت یه دونه ی انگور بهش تعارف کرد، برق خوشحالی تو چشمش جهید، گفت آقا ممنونتم، شما خیلی بزرگواری. این دونه ی انگور رو گرفت، حضرت شاخه ی انگور رو بهش داد، گفت همون دونه بسه، میرم تو خونه توی ظرف آب میچکنم همه بخورن متبرک بشن. حضرت سینی انگور رو بهش داد، وا شما چقدر کریمی، من دلم تنگ شده بود اومدم شما رو ببینم، شما انقدر داری بخشش میکنی. حضرت فرمود یه چیزی بیارید میخوام بنویسم. باغ انگور رو نوشت که برای این باشه. گفت آقا زبونم لال، من دیگه زبون تشکر ندارم، من اومده بودم شما رو ببینم، شما هی داری میبخشی و بزرگواری میکنی. حضرت فرمود و زمینهای اطرافش رو. اون بنده خدایی که اون اول اومده بود براشفته شد، بلند شد و آقای چه وضعیه، من احتیاج داشتم، این اومده بود فقط شما رو ببینه، دلش تنگ شده بود، شما اینقدر بهش دادی، من محتاج بودم. حضرت زیر اون نوشتش نوشت لئن شکرتم لعزیدن نکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. من اون اول یه شاخه انگور بهت دادم، قدردانی نکردی، به این یه دونه انگور دادم، اینجوری قدردانی کرد. و خدا سنتش اینه که اون کسی که قدردان باشه خدا اضافه میکنه برش. منم خواستم تأثیر بکنم به خدا، هی اضافه کردم. این خیلی مهم هستش که آدم داده های خدا رو ببینه. زبان گله متاسفانه مقدار زیاده، زبان گله حتی به خدا ها، حتی به اهل بیت ها زبان گله زیاده. این بده، این بد هستش. ما حتی گاهی موقعا نقصای، گاهی که نه همیشه، نقصا و عیبای خودمون هم گردن خدا میندازیم، از اون میبینیم، با او درگیر میشیم. به قول اون بزرگوار آیه شیخ رجب‌الی خیاط بود، میگه من دلم برای خدا میسوزه، از اون مظلومتر کسی نیست، دیوارش کوتاهه، هر کسی هی به او گیر میده، هی با او گله میکنه، هی به او قهر میکنه، با اینکه او که هیچ تقصیری نداره، که همه خوبی ها از اوه. من دلم برای خدا میسوزه، دیواری کوتاه‌تر از دیوار خدا نیست. واقعیتی ده. یه دعایی تو مفاتیح هست، من تقاضا میکنم ازتون این دعا رو، یه بارم شده، یه بار شده حداقل ترجمهش رو بخونی. دعای جوشن صغیر، دعای جوشن کبیر، به برکت شبهای قدر که دیگه آدم باید بیدار باشه، خب مجبوره دیگه. دعای جوشن کبیر و دعای ابو حمزه و این چیزای طولانی شانس آوردن، اگه فرصت بود دعای عرفه هم میخوندیم اون شب، ولی دعای جوشن صغیر رو معمولا کمتر دیدیم یا شاید اصلا ندیده باشیم. شما این دعای جوشن صغیر رو ببینید، خدا به قدری تو این دعا امام کاظم علیه السلام از خدا به قدری تو این دعا دادهاش رو قشنگ گفته و زبان شکر آدم رو به قدری زیبا باز میکنه امام کاظم، این دعا مال امام کاظم، به قدری قشنگ آدم رو یه کاری میکنه که زبان شکرش باز بشه، نه فقط زبان شکر، قلبش هم شاکر بشه از صمیم قلب. آخه گاهی موقع ممکنه زبون آدم بگه الهی شکر ولی قلب خیلی شاکر نیست. من یه چیزی تو پرانتز بگم، یه طرف خسیگی هستون بشه، یکی از مراجع قم در زمان آیت الله حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم، عاشق ابوالقاسم کبیر قمی بود. عاشق ابوالقاسم کبیر قمی خیلی آدم با عظمتی هم بود، نزدیک حرم هست معصوم هم دفن شده ایشون. یه چیز حدود مثلا 80 سال پیش زنده بود، از مراجع قم بود. ایشون هر باری که خیلی خسته بود میگفت این پیرمردی که مال اطراف قمه کاش میومد فلانی اسمی بود، میومد از ما رفع خستگی میکرد، اون خاطرهشو برای ما نقل میکردی هم مقداری میخندیدیم. اون خاطره این بود، یه پیرمردی اطراف قم تو روستاهای اطراف قم زندگی میکرد. این بنده خدا چیزای لبنی رو، شیر و مثلا ماس و کره و فرض کنید کشک و دوغ و اینجور چیز، روغن و اینجور مسائل رو میآورد تو شهر برای فروش. هر از گاهی میومد الاغش بار میکرد میومد تو قم برای فروش. یه مرتبه طرفای عصر بود، الاغشو بار کرده بود، مشکا و به اصطلاح این دبه های بزرگ و اینا رو، و همجور می اومد سمت قم. وسط های راه یه مرتبه یادش افتاد این نماز ظهر و عصرشو نخونده و تا برسه به قم نمازه دیگه قضا شده، دیگه دید باید همینجا سریع بخونه. کنار یه نهر آبی وضو گرفت و همونجا حدسی که میزد قبله کدوم طرف هست دیگه وایساد برای نماز خوندن. وسطای نماز یه مرد الاغش هم که رها کرده بود دیگه، که وسطای نماز یه مرتبه یادش افتاد که این الاغ یه عادتی داره که هر موقع خیلی خسته باشه چمن که ببینه و علفزار که ببینه میغلطه، غلط میزنه، و اگه الان غلط زده باشه که دیگه اون کشک و دوغ و ماست و اینا همه یکی شده. این تو نماز این به ذهنش اومد. نمازای ما هم که قدرت خدا یه جوری است که حواسمون هم پرت میشه، به الحمدلله هیچ خللی بهش وارد نمیشه، اتوماتیک خودش میره جلو، هیچ سد سکندری است که اصلا نه خراب میشه نه چیزی. این با همین افکار عجیب و غریب به هر حال کشک و دوغی نمازشو سریع تموم کرد، دوید دوید دید بله این علاقه داره غلطشو میزنه، همه چیزم ریخته به هم دیگه، همه چیز از بین رفته. سرشو بلند کرد گفت الهی شکرت، خدای شکرت، 100,000 کرور شکرت. هی میگفت شکر، بعد من خدا فکر نکنید دارم شکرت میکنم، این شکر من از 100,000 فحش برات بدتره، من اینو میگم که کفر به زبونم نیاد، فکر نکنید دارم شکرت میکنم. اینو گفته بود به مرحوم آیت الله عاشق ابوالقاسم کبیر قمی، او خیلی خندیده بود، هر از گاهی میگفت ای کاش این پیرمرد میومد اون خاطرهشو برام نقل میکرد. حالا گاهی موقع این الهی شکر زبانی هم، قلب شاکر نیست. امام کاظم تو این دعای جوشن صغیر کاری میکنه قلب آدم شاکر باشه. من دو سه تا جمله شو خدمتتون عرض بکنم ببینید چقدر قشنگه. جز معصوم کسی بلد نیست اینجوری حرف بزنه، فقط معصومی که میتونه اینجوری حرف بزنه. امام کاظم علیه السلام فرمود خدایا یه عده هستن که الان تو بیمارستان ها و حالا بیمارستان تعبیر منه، تو اون تعبیر دعا اینه که یه عده مریضن افتادن، الان هستن تو مریضی و درد هستن که اصلا لذت خوردنی ها و آشامیدنی ها رو نمیتونن بفهمن. قبول دارید الان به تعداد مریضی هایی که تو این عالم هست شما نداری، به تعداد مریضی ها شما نداری، ولی خدای من سالمم، اینجور نیستم. امام میگه اونجا فجعلی من الشاکرین ولعلایک من الذاکرین، خدای منو شاکر کن. یه عده الان هستن که تو زندان ها تو قل و زنجیرها هستن، دچار انواع عذاب ها و شکنجه ها، به تعداد جرم هایی که تو این عالم الان هست شما نداری، به تعداد جرم ها. خدا یه عده هستن که این چنینن ولی من نیستم، من راحتم. فجعلی من الشاکرین ولعلایک من الذاکرین. یه عده هستن الان تو غربت چشم به راه دیدن یک عزیزشونن، اما من عزیزانم دوروبرم هستن میبینمشون. فجعلی من الشاکرین ولعلایک من الذاکرین. ببینید هی نقص ها رو میبینه یاد کمالاتی که خدا بهش داده میفته، ناامنی ها رو میبینه یاد امنیت هایی که خدا بهش داده میفته، مریضی ها رو میبینه یاد سلامتی هایی که خدا بهش داده میفته. خیلی ارزشمندی که آدم اینجوری نگاه. حالا تازه اینا نعمت های ظاهریه ها، سلامتی و امنیت و نمیدونم اینجور چیز هست، نعمت های ظاهریه. نعمت های باطنی که تا صبح قیامت اگه الان سر به سجده شکر بذاریم کار زیادی نکردیم، اونا که بماند. این که تو معرفت داری به خدا، این که معرفت به اهل بیت داری، به خدا قسم این کم چیزی. تو این عالم چند نفر هستن شیعه 12 معصوم، 12 امام و 14 معصوم، چند نفرن تو این دنیایی که 6-7 میلیارد نفر مثلا جمعیت داره؟ شاید مثلا 400 میلیون شیعه 12 امامی هست. شما جز بشونی، شما جز بشون هستی، این شکر نداره. اینا اون چیزاییست که داده هاست دیگه، آدم داده ها رو باید ببینه دیگه، داده ها رو آدم باید ببینه. به خصوص تو این زمان، در زمانی هستیم که پرچم امیرالمومنین بلند شده. درسته ما کشورمون، مردممون الان تو سختی ها هستیم، هممون ضعف ها، بی لیاقتی ها، بی کفایتی ها تو بعضی از مسئولین هست، اما ببینید جهتگیری کشور ما به سمت ضد خدا و پشت به خدا نیست. اینو نبینید که چهار تا بی حجابی این ور اون ور هست، بد حجابی هست که هممون دلمون میسوزه، هممون ناراحتیم، هممون قصه داریم. برای ماها حتی یه موردش هم درد آوره، حتی یه مورد، چون ماها خب یه عدتون که بودید با شهدا، یه عدتون که اون زمانو درک کردید، یه عده دیگر هم از همون تیپید، برای ماها دردآوره. اما با این وجود شما در کل ببینید که چه کردیم. خب شیطون طبیعیه که با این کشور کار داره، طبیعیه که وسوسه میکنه، طبیعیه که حملاتشو به این کشور زیاد کرده، چون میدونه اینجا هست که میتونه زمین ساز ظهور باشه. دوره ای هستیم که پرچم بلند کردن اهل بیت. یه زمانی بود تو همین کشور ضد خدا و دین و حسینیه و مسجد و امثال اینها رفتار میکردن، مگه نبود؟ من یه موقعی توی جلسه بود، اتفاقا همینجا بود، عرض کردم آیت الله اشغالی های محقق در اصفهان چند سال قبل از دنیا، بعد از انقلاب مرحوم شد، حدود شاید 100 سالش بود، آیت الله اشغالی های محقق، ایشون میگفت من جوانیم خودم در منزل آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم خودم نشسته بودم، خودم بودم. میگفت رضاخان با چکمه اومد تو بدون اینکه سلام بکنه، بدون اینکه اصلا ادب داشته باشه، بدون اینکه وقت قبلی گرفته باشه، اومد تو درگاه در وایساد، رو کرد با شیخ عبدالکریم، اول شخص عالم تشیع، مرجع شیعه که ما اعتقاد داریم نائب امام زمانه، رو کرد بهش گفت شیخ عبدالکریم میدونی من کیم؟ آیت الله شیخ عبدالکریم حائری، خب میدونید برای اینکه حوزه رو بتونه نگه داره در نیفتاده بود با رضا خان، چون حوزه تازه نوپا بود، بالاخره باید برای اینکه رشد بکنه در نیفتاده بود. گفت بله شما شاهنشاه آریامهر رضا خان هستی. گفت نشد نشد. شیخ عبدالکریم من کیم؟ برای بار دوم. گفت شما مثلا رضا خان کبیر، دو سه تا لقبم اضافه کرد، فلانی هستی. گفت نشد. شیخ عبدالکریم من شمرم. من شمرم. همون جور که روز عاشورا شمر اومد پا گذاشت رو سینه امام حسین، من با این چکمه میام پا میذارم رو سینت، استخوناتو خرد میکنم اگه بخوای در مقابل من عرض اندام داشته باشی، اگه بخوای در مقابل من حرفی داشته باشی. آیت الله شب علی آقای محقق قسم میخورد بگو خود من نشسته بودم تو اون جلسه. خب یه زمانی اینا حاکم بودن، اما الان رهبرتون رو ببینید، چهرش رو آدم میبینه، واقعا مؤمنین که وقتی میبینن دلشون حال میاد. فقیه با صفای با تقوای اهل بیتی که دائم جمکران، دائم این ور اون ور، اگه یه مشکلی برمخوره میره اونجا حل میکنه. اینا اون شکرهاییست که در زمان ما مادی و معنوی آدم باید ببینه تا خدا اضافه کنه، خدا بهش بیشتر بده. من یه چیزی این آخر عرض میکنم، بحثمو جمع میکنم، از همتونم عذر میخوام. ما همه این حرفایی که الان داشتیم میزدیم که یه چیزی که ظرف آدمو خیلی بزرگ میکنه اینی که شاکر باشه، اینی که شاکر نعمتها باشه. اگه کسی نعمتهایی که خدا بهش داده رو شکر بکنه، ظرفش بزرگ میشه. اما شما ببینید اون آدمای بزرگ کیان که نه فقط در نعمت شاکرن که در بلا هم شاکرن، در بلا هم شاکرن. مگه اینجور نیست؟ مگه امام حسین علیه السلام تو عاشورا که بلا از در و دیوار براش بارید شروع نکرد به شکر کردن؟ شب عاشورا آنچنان شکری کرد که ماها تو راحت ترین وضعیت اونجوری شکر نمی کنیم. اسنی علی الله احسن الثنا و احمده علی السراء و الضراء، خدایا شکرت بر راحتی و ناراحتیت، بر عافیت و بلای تو شکر. وقتی که سرش رو زمین بود دیگه اون آخرین لحظات عمرش بود که به هر حال این بزرگوار رمق دیگه تو تنش نبود و با قول یک بزرگی میگفت ابا عبدالله روز عاشورا دامن تکاند و هرچی داشت داد، اون موقع هم شروع کرد باز همینجوری اظهار کردن که خدای راضیم، من رضم به قضای تسلیم اللهم، خدای ممنونتم، ممنونتم تو منو تا اینجا آوردی، تو لطف کردی. اینا تو بلا هم شاکر بودن، این خیلی ارزشمنده. تو زیارت عاشورا میگید دیگه، اللهم لک الحمد حمد الشاکرین علا مصابهم والحمد لله علا عظیم رضیتی، بر رضیه و بر بلا و مصیبت دادم شکر میکنه. تو اون موقع اینا دیگه خیلی هنرمندن. آخه میدونید آدم ها بعضی هاشون هستن که تو بلا کفر میگن، بعضی ها که خیلی بالاتر هستن و آدم های بسیار خوبی هن تو بلا صبر میکنن، اما اونی که تو بلا شکر میکنه این دیگه خیلی عجیب غریبه که تو بلا شکر میکنه نه صبر، شکر میکنه، چون میدونه خدا داره مهمانی ترتیب میده براش، میدونه داره میبرتش بالا. خدا رحمت کنه مرحومت الله شیخ غلامرضا یزدی رو. الان یزد اگر برید توی امامزاده جعفری تو خود شهری از قبر ایشون هست و کسانی که میشناسن اون قبر رو حاجت میگیرن از قبر. من با بعضی از شاگردانش برخورد داشتم، الان اس بیارم بعضی از شاگردانش رو خود شماها میشناسید، بعضی از مراجع فعلی از شاگردان ایشون بودن. آیت الله شیخ غلامرضا یزدی از اوتاد بود، فوق‌العاده بود. من پیرمردای یزد رو باهاشون برخورد داشتم که خاطراتی از ایشون نقل می‌کردن و خودشون دیده بودن. همین شاید دیروز بود دیگه تو اخبار شنیدید آی حیدری تو یزد تشییع جنازه خیلی بزرگی بود، اگه دیده باشید، که شاید بعضیا تعجب کردن که ایشون اصلا ناشناخته بود. این یکی از خصیصین و نزدیکان آقای عاشق غلامرضا بود. عاشق غلامرضا یزدی از اون کسانی بود که قهرمان شکر بود، قهرمان شکر بود. تو هر حالتی اللهم لک الحمد الهی شکر از زبانش نمی افتاد، قلب شاکر از صمیم قلب. بچهش جوان فاضل 24-5 سالش بود با تقوا که می گفتن ایشون جای پدر رو می گرفت اگه بزرگ می شد، از مکه و مدینه برگشت، سفر عتبات برگشت، اومد قوم مریض شد از دنیا رفت. یه تشییع جنازه‌ای میگفتن در اون زمان را افتاد که شاید کم نظیر بود، مراجع تقلید همه بودن گریه میکردن، اونایی که اون موقع بودن من نقل میکردن میگفتن حضرت امام هم بود و خیلی گریه میکرد. فقط تنها کسی که مثل کوه بود و عشق نمیریخت، فقط میگفت خدایا شکرت، خود پدر بود، آیاش غلامرضا یزدی. فقط خودش رفت تو قبر، بچهش رو گرفت، تلقین بچهش رو تو قبر خون اومد بالا. تو اصلا همه تعجب بیکردن این چرا اینجوری هستش، تلقین بچهش رو هم خون. فقط میگفتن اون موقع که دستش رو زانوش گذاشت داشت بلند میشد که بیاد بیرون از قبر، چشمش اشک زد، چشمش اشک زد. بعد برگشت به خودش گفت که ای اشک، مگه چطور شده، مگه چی شده؟ اللهم لک الحمد، کار خود گر به خدا بازگذاری، حافظ ای 200 عیش که با بخت خدا داده کنی. اینا یه جور دیگری بودن. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خدا میگه اگر شاکر باشید، ببینید آیه رو ببینید، خدا نمیگه من نعمتاتونو زیاد بکنم، لئن شکرتم لأزیدنکم، خودتونو بزرگ میکنم. البته وقتی خودش آدم بزرگ بشه نعمتاش هم زیاد، چون ظرف که زیاد شد نعمتام به تبع میاد. اما آیه میگه لئن شکرتم لعزیدن نکم، نه لعزیدن نعمتکم، خودتونو زیاد بکنم، خودتونو بزرگ بکنم. دیشب از حضرت خدیجه سلام الله علیها خیلی گفته شد، قاعدتا برادر بزرگوارم های شریعت زاده که بودن علل قاعده گفتن و به هر حال روزه خونده شد، ولی من هم اجازه میخوام برای که خودم محروم نباشم یه عرض توسلی بکنم کوتاه به ساحت مقدس خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها، این زن بزرگواری که خیلی بیشتر باید ازش گفته بشه. چند نفر خیلی مظلومن و حالی که در قربت پیغمبر کمکش بودن، در قربت پیغمبر، یکیش خانم حضرت خدیجه بود، یکی حضرت حمزه بود، یکی حضرت ابو طالب بود. این دو سه نفر شما اگه بدونید حضرت ابو طالب چه کرد، اگه بدونید چقدر جان پیغمبر رو حفظ کرد اون موقع که بچه بود و یهود قصد توطئه داشتن و از بین بردنش، اینها در قربت یار پیغمبر بودن. خانم خدیجه کبرا یکی از اونها بود. عباس عموی پیغمبر که اون میگه ما اون موقع مشرک بودیم، میگه در مسجد الحرام بودم دیدم سه نفر وارد مسجد الحرام شدن، اول از همه پیغمبر، حالا او که پیغمبر نمیگه اون زمان مشرک بود، اسمی بود، اول او، بعدش یه نوجوان 9 ساله 8 9 ساله و بعدش یه خانم خدیجه کبرا. این سه نفر اومدن در مقابل کعبه سر به سجده گذاشتن. در زمانی که تو این عالم کسی سجده خدا را نمی کرد این سه نفر بودن و یکیش خانم خدیجه کبرا بود. این بزرگواری که همه تون شنیدید ثروتمندترین زن جزیره العرب بود که ثروتش رو وقتی نقل میکنن واقعا چیز عجیبی بود. تمام این ثروت رو در خدمت پیغمبر، چون پیغمبر ببینید گاهی موقع مثلا بعضی از مسلمان ها که برده بودن اون زمان پیغمبر برای اینکه نجاتشون بده باید میخرید اینا رو از صاحبانشون، اون صاحبانشون هم پولای سنگین میدادن چون اینا مسلمان بودن، پیغمبر باید اینا رو میخرید، پول میخواست. خانم خدیجه کبرا این خدمت ها رو کرد. در 3 سالی که تو محاصره اقتصادی بودن مسلمین تو شب ابی طالب، شب ابی طالب الان شما برید مکه خرابش کردن، مثل خیلی جاهای دیگری که تو مکه خراب کردن. شب ابی طالبی که رفقای ما رفته بود، ایشون میگه من رفتم اون موقع که بود جایی بود که آفتاب رو خب نمیتونه جلوشو بگیره، سایه چندانی توش نبود. باور بفرمایید خودش میگفت، درستم میگفت، میگفت تا مدت ها من سرم میسوخت چون آفتاب خورده بود، یه 2-3 ساعت تو اون شب نشسته بودم برای اینکه بفهمم که مسلمین اونجا چه کشیدن. تا مدت ها کلاه رو سرش میگذاشت که یه نور یه مقدار آفتاب به سرش بخورد میسوخت، نه تو روز جلوی آفتابو میگرفت نه تو شب گاهی موقع سرما رو. 3 سال مسلمین بودن، 2-3 نفر گاهی موقع 2-3 نفر با یه خرما باید تو اون روز سر می‌کردن، یعنی سهم 2 نفر یه خرما بود. خانم خدیجه کبرا هم تو اون 3 سال بود و یک مرتبه آخ هم نگفت، یک بار به روی پیغمبر نیاورد که من همون کسی بودم که تو ناز و نعمت بودم الان به همچی فلاکتی افتادم، منت سر پیغمبر نگذاشت. وقتی که از شعب اومدن بیرون و محاصره اقتصادی تموم شد، پیغمبر اکرم آثار مرگ رو تو چهره این زن با عظمت دید. یه خانم بزرگواری که حتی خجالت توی نقلی من دیدم، انقدر واقعا خودم برای خودم خیلی عجیب بود. آدم هایی چقدر بیمنتن، اینا برای خدا کار میکنن، طلبکار از کسی نیستن. این خانم بزرگوار آخر عمرش گریه داشت میکرد. پیغمبر اکرم گفت خانم برای چی گریه میکنید؟ تو بستر بود. خدیجه کبرا عرض کرد که آقا میترسم خدای من از من راضی نباشه، این همه زحمت کشیده بازم میگه میترسم. گفت چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم، کاری نتونستم بکنم. همونجا جبرئیل نازل شد، سلام پروردگار عالم رو رسوند، گفت یا رسول الله سلام خدا رو به خدیجه برسونید و بگید خدای تو ازت کمال رضایت رو داره. که وقتی پیغمبر اکرم این پیغام پروردگار عالم رو به خدیجه کبرا داد لبخند زد، خوش شد. انقدر با حیا بود، انقدر با عظمت بود که به دخترش توی نقلی من دیدم، به دخترش فاطمه زهرا گفت، موقع کوچیک بود، او به بابات بگو که توی لباسی منو کفن بکنه، لباس خودش، توی لباسی لباس خودش رو هم بر من بپوشانه. پیغمبر اکرم برای اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها مرگ مادر رو نبینه، خب عرض کردم 5 سالش بیشتر نبود، او رو برد خونه یکی از اقوام گذاشت، خودش سریع اومد کنار خدیجه نشست، اون لحظات آخر عمرش رو کنار اون نشست. تا اینکه سر خدیجه دامن پیغمبر بود از دنیا رفت. تا آخر عمرش پیغمبر هر بار اسم خدیجه رو میشنید اشک تو چشاش میومد و گریه میکرد. میگفت خدیجه در قربت من با من بود، در قربت من یار من بود. اون سال رو پیغمبر عام الحزن، سال حزن، ما معمولا تا مثلا چلم تا فرض کنید چند، پیغمبر یک سال رو سال عزا گرفت، عام الحزن گرفت. فرض کردم تا آخر عمرش هر موقع اسم خدیجه می اومد گریه می کرد. بعد که خدیجه کبرا کاراش رو انجام داد و دفنش کرد، رفت دخترش رو آورد، فاطمه رو آورد خونه. به محض این که حضرت زهرا سلام الله علیها اومد، صدا زد، مادر، مادر، دو سه مرتبه صدا زد. بعد گفت که بابا مادرم کو، مادرم کو. اشک تو چشای پیغمبر جمع شد، گفت دخترم مادرت الان با ملکوتی های بهشت داره همنشین هستش، با اونها همراه هستش. پیغمبر دلسوزی بود که دست دختر 5 سالش رو گرفت که مرگ مادر رو نبینه. ای کاش یک کسی هم دست زینب 5 ساله رو میگرفت، از خونه علی میبرد بیرون که مرگ مادرش رو نبینه، که پشت در قرار گرفت و بین در و دیوار افتاد. ای کاش یک کسی دست زینب رو هم میگرفت، اما کسی نبود. علی مظلوم که خودش جوری بود که درگیر بود تو اون خونه، کاری نمیتونست بکنه. اون هنگام درگیری زینب دید مادرش بین در و دیوار قرار گرفت. رضا هر موقع از اون در رد میشدن، این بچه ها چی میکشیدن؟ ای در تو بودی که با مادرمون چه کردی؟ میدیدن مادر رو که کنارشون داره ذره ذره آب میشه. و جمله ختم مصیبتم، ای کاش یک کسی هم بود دست 4 ساله امام حسین رو میگرفت دور میکرد، نبینه که 40 منزل سر بالای نیزه جلوش داره میره. آخه یه دختر بچه مگه چقدر؟ الله اکبر. هر موقع نگاه میکرد به چهره باباش که تا دیروز تو بغلش بود، تا دیروز تو بغلش میخوابید، اما الان سرشو جدا کردم. تو خرابه شام وقتی سر رو دادن دست این طفل معصوم، یه چند لحظه شوک شد، انگار خیره خیره نگاه کرد، بعد شروع کرد گفتن بابا جان چرا اینجوری شدی؟ چرا رگای گردنت اینجور شد؟ کی منو تو یتیمیم، تو بچگیم یتیم کرد؟ چرا خونین هستش محاسنت؟ این رو گفت گفت. یه مرتبه دیدن سر مقدس از دستای کوچولوش افتاد، خودشم یه طرف دیگری افتاد. فوزعت فمها علی فمه الشریف ثم ماتت. وقتی که دفنش کردن رقیه رو تو خرابه شام، یه غساله بود غسل داد این طفل معصوم رو، وسط غسل دادن گریه کرد، بلند گریه کرد، گفت بزرگتر این بچه کیه؟ زینب کبرا اومد جلو، جانم فدای تو یا زینب. اومد جلو گفت چیزی هست؟ گفت خانم این بچه مریض بود، چرا انقدر پشتش کبوده؟ این کبودی ها برای چی هستش؟ بعد که دفنش کردن تو خرابه، خرابه ماتم سرا شده بود، همه گریه میکردن، زینب بلند شد همه رو آروم کرد، همه رو آروم کرد، فقط یک کسی رو نتونست آروم بکنه، خواهرش ام کلثوم که رو قبر رقیه افتاده بود، بلند بلند گریه میکرد. زینب گفت خواهرم من و تو بزرگتریم، بچه ها به ما نگاه میکنن، چرا بیتابی میکنی؟ ام کلثوم گفت زینبم یه صحنه ای من دیدم دلم رو آتش میزنه، نمیتونم آروم بگیرم. اونی که وقتی ما رو وارد شام کردن تو کاروان اسرا، این طفل معصوم تو بغل من بود، وقتی نگاه کردی لقمه نانی دست بچه های شامی هست، آهسته سر به گوش من گذاشت گفت عمه جان من گرسنه هستم، اگه بشه یه لقمه نون به من بدی. اون چی که دل من آتش میزنه زینب، اینی که از دنیا رفت ولی نتونستم با یه لقمه نون سیرش بکنم. خوابید در خرابی که تا کاخ ظلم را با ناله یتیمی خود زیر رو کند. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدای تو رو قسمت میدیم به نازدانه ابا عبدالله الحسین، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدای به آبروی ابا عبدالله، به سر مقدسش موانع فرج رو برطرف بگردان. خدای به محمد و آل محمد، رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدای به حق دستهای گدایی که در خونت بلند شده، این روزها، طاعات، عزاداری ها، عشق ها تو این شبها، خدای اون دلهایی که گاهی موقع تو روز میشکنه و عشقش رو فرو میریزی کسی نبینه تو میبینی، خدای خودت تو رو قسمت بیدیم دست ما رو از دامان اهل بیت در دنیا و آخرت کوتاه مفرما. به محمد و آل محمد، امام راحلمون، شهدامون، ذوی الحقوقمون با اهل بیت محشور بگردان. به محمد و آل محمد خدای مشکلات همه جوامع اسلامی، جوامعی که درگیرن، فلسطینی ها، عراقی ها، خدایا این مشکلات رو به خصوص از کشور امام زمان خودمون برطرف بگردان. به محمد و آل محمد شر دشمنان دین خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس به خودشون برگردان. شر این تکفیری های کافر رو به خودشون برگردان. به محمد و آل محمد خدای حاجات شرعی جمع حاضر و همه شیعیان و محبین امیرالمومنین برآورده به خیر بگردان. خدای تو رو قسمت بدیم به آبروی حضرت زهرا، بعضی از مرزا سفارش کردن تو رو قرآن تشریفاتی دعا نکنید. خدای به آبروی حضرت زهرا مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما، عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرمایید.